بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السابع لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. بحث ما در تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازیه. اگر در یک کلمه نتوانستیم معنای حقیقی کلمه رو از استعمالات متوجه بشویم، تشخیصش چیه؟ می‌دانیم که استعمال عام از حقیقت و مجازه، ولی این لغت در این معانی استعمال می‌شود، اما کدومش معنای حقیقی است، کدومش معنای مجازی؟ بعضی وقتا برای فقیه نیاز هست معنای حقیقی و موضوع اون له یک لفظ رو پیدا کند تا این کلمه رو در ادله بر اون معنای حقیقی حمل کند. آیا راه حلی هست برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی؟ گدما اولین راه حل رو تنسیس و اهل لغه دانستن. البته مرحوم آخوند اینو نیاورده. اهل لغت تصریح کنن که این معنای حقیقی است. البته نوعا اهل لغت این تنسیس رو ندارن، چون عالم لغوی استعمالات رو ذکر میکنه، لاچن در بعضی موارد مخصوصا در کتب لغت قدما این تنسیسات هست. لاچن مشکل این است که نوع علمای اصول قول لغوی رو حجت نمیدونن، مگر مثلا چند نفر لغوی با هم باشن، از راه تنسیس چند نفر لغوی اطمینان حاصل بشه چه معنای حقیقی این لغت اینه. در هر حال یک راه حل رو این تعیین کرده بودن. راه حلی که مرحوم آخوند میفرماید از دومی شروع میشه، تبادر. ایشون میفرماید از این لغت، از این لفظ، اونی که ابتداعاً به ذهن میرسه و خطور میکنه، ابتداعاً یعنی بدون کمک قرینه، بهش میگن من حق لفظ، از متن لفظ، بلا قرینتن متصله منفصله مقالیه من حق لفظ، اونی که ابتداعا به ذهن میرسه اون معنای حقیقیه. البته من بین پارانتز توضیح بدم که این معناش این نیست اون یکی معانی بعد از این به ذهن میرسه. این ابتداعا به ذهن رسیدن یعنی فقط این معنا به ذهن میرسه، دیگه اون معنای دوم نه، اینکه در نوبت دوم به ذهن میرسه، اون اصلا به ذهن نمیرسه، به این معناست. خب این تبادر رو علامت حقیقت دانستن. چند اشکال بر این علامت بودن تبادر ذکر شده که مرحوم آخوند بعضیاشو آورد. اشکال اول این است که خب این دوره. اگر علم به وضع، علم به موضوع عمله متوقف بر تبادره، تبادرم متوقف بر علمه. به شخص جاهل چه تبادر نمیکنه معنا. یه لغتی که من با اون لغت اصلا معنوس نیستم، هیچ کلمه ای از اون لغت رو نمیدونم، معنایی تبادر نمیکنه. تبادر زمانی به خطور میکنه معنا که من عالم به لغت باشم. خب این دور میاد، من میخوام موضوع له رو از راه تبادر تشخیص بدم، در حالی که تبادر متوقف بر علم به موضوع لهه. پس علم متوقف بر علم، این میشه دور، اونم دور سریع. اینجا مرحوم آخوند میفرماید خب اولا ممکنه علم من جاهل به لغت متوقف بر تبادر باشه، تبادر متوقف بر علم شخصی باشه چه عالم به لغته. یعنی من مستعلمم، میخوام یاد بگیرم، میرم به نزد اشخاصی که اینها خالصن در اون زبان، در اون زبان عربی مثلا خالصن، میخوام لغت صعیدن را فتیممو صعیدن یاد بگیرم. من جاهل به لغت میرم پیش اونها و اونها این کلمه رو به اونها القا میکنم که ببینم چه چیزی به خطور میکنه به اونها. پس علم من به معنا و موضوع له لفظ سعید متوقف به تبادر اندل عرب خالصه. بله، تبادر اونها متوقف بر علم اونها به اون لغته. علم من مستعلم امرون، علم اون عرب خالص هم امرون آخر، پس متوقفون علی غیر از اونه. این یک جواب. جواب دوم، یه تقسیمی هست، ما دو نوع علم داریم، علم اجمالی ارتکازی، علم تفصیلی التفاتی. دقت کنید، این علم اجمالی و علم تفصیلی غیر از علم اجمالی و تفصیلی بحث براءت و اشتغال و احتیاطه. اونجا میگن من علم دارم به اصل تکلیف، به نوع تکلیف علم دارم، لاکن مکلفم به رو متعلق تکلیف رو نمیدانم. اصطلاحاً اینو میگن علم اجمالی، یعنی علم من جهتن جهل من جهتن، علم به نوع تکلیف، علم دارم وجوبی در روز جمعه ظهر جمعه دارم، اما متعلق این وجوب آیا نماز جمعه است یا نماز ظهر اونو نمیدونم. این علم اجمالی. علم تفصیلی هم نوع تکلیف رو میدونم، هم متعلق تکلیف رو میدونم. اون اصطلاح علم اجمالی و علم تفصیلی اونجا به این معناست. اما این علم اجمالی که اینجا بحث میکنن اون نیست، یه تقسیم دیگری است. بعضی وقتا انسان به علمش التفات نداره، در ارتکازش هست، اما این علمی که در ارتکازش هست به صورت سربسته است، یعنی به التفات نیومده. اینجا فردی لغت سعیدن رو به کار ببره، اون از حالت اجمال و سربرستگی میاد به حالت التفات و توجه، و این علم اجمالی و اون علم تفصیلیه. این علم ارتکازی، اون علم التفاتیه. اینجا دور حل میشه. علم اجمالی، علم تفصیلی من به معنای سعیدن متوقف بر تبادره. تبادر هم متوقف بر علم اجمالی بر معنای سعیدنه. این علم ها فرق میکنن، به همین خاطر هیچ دوری لازم نمیاد. این مباحث تبادره. خب تبادر پس در کجا شد؟ در اونجایی که من میخواهم تشخیص بدهم معنای موضوع الله رو، میبینم کدوم معنا تبادر کرد، یعنی خطور کرد ابتداعا به ذهن، اونو میگم اون معنای حقیقیه. یه وقتهایی یه نکته اینجا هست، دقت کنید. یه وقتهایی من معنا رو میدونم، اما نمیدونم این معنا، چون گفتیم باید تبادر من حق لفظ باشه، من لفظ بلا قرینتم باشه. یه وقتهایی من یه معنایی از یه لفظ تبادر میکنه، اما شک دارم من حق لفظ تبادر کرد یا نه با قرینه تبادر کرد. آیا اینجا میتونم اصالت و عدم القرینه اجرا کنم و بگم من حق لفظ اصل عدم قرینه است، پس چون این معنا از این لفظ تبادر کرد این علامت حقیقته، ولو شک دارم من حق لفظ یا با قرینه است؟ چون یکی از شرایط علامت بودن تبادر این بود که من حق لفظ باشه. مرحوم آخوند میگه نه، نمیشه اون موقع. باید احراز بشه من حق لفظ. شک کنی نمیتونی با تبادر معنای موضوع الله رو تشخیص بده. چرا؟ میگه چون ما اصل عدم القرینه در این مقام نداریم. اصل عدم القرینه در جایی داریم که ما معنای حقیقی رو میدونیم، معنای مجازی رو میدونیم، شک در مراد داریم. یعنی چه؟ متکلم یک کلمه رو به کار برده، ما نمیدانیم در معنای حقیقی به کار برده، مرادش معنای حقیقی است یا معنای مجازی. لاچن هم معنای حقیقی رو میدونیم چیه، هم معنای مجازه، شک فی المراد داریم. خب در اینجا میتوانیم اصالت و عدم القرینه اجرا کنیم در شک فی المراد. بگوییم چه؟ اینجا مراد متکلم اون معنای حقیقی است. اما جایی که مراد رو میدونیم، ما از این جمله میدانیم معناش چیه، شک در مراد متکلم نداریم، اما شک داریم اینی که قصد کرده معنای حقیقی این لفظه یا با قرینه اینو قصد کرده، شک فی الاستناد داریم. استناد متکلم از این معنای مقصودش به حق لفظه یا استنادش به این معنا به قرینه ای همراه با لفظه، اما یقین به مرادش داریم، میدانیم مرادش این معناست. اینجا نمیتونیم بیاییم و اصالت و عدم القرینه جاری کنیم و بگوییم که پس موضوع الله هم همین معناست. پس در شک فی المراد اصالت القرینه به درد میخوره، اما در شک فی الاستناد بعد الاحراز المراد نمیتونیم اصالت و عدم القرینه جاری کنیم. اونی چه به درد ما میخورد در بحث تبادر این دومیه، چه ما یک معنایی تبادر کرده ابتداعا خطور کرده ولیکن شک داریم این خطور این معنا ابتداعا من متن لفظ یا قرینه داره، اونجا نمیتوانیم اصالت و عدم القرینه اجرا کنیم. این قسمت رو بخونیم. السابع لا یخفا مخفی نماند ان تبادر المعنا من اللفظ، یک معنایی از لفظ خطور کنه ابتداعا، تبادر یعنی خطور ابتدایی، آمدن ابتدایی به ذهن و انسباقه الی الذهن، اون معنا به ذهن منسبق بشه یعنی خطور بکنه، من نفسهی از خود لفظ، اون اصطلاحا هم میگن من حق اللفظ و بلا قرینتن، خودش میگه یعنی بدون قرینه، این باید بلا قرینتن احراز بشه. این علامت و کونی حقیقتن فی، این علامت این است، این معنا حقیقت در اون لفظ، معنای حقیقیش اینه. بداحت انه لولا وضعه له، لولا وضعه له لما تبادره، بدیهی است اگر این لفظ وضع برای اون معنا نبود، موضوع اون له نبود این معنا برای اون لفظ، لما تبادره این معنا تبادر نمی کرد. پس وضع شد این لفظ برای اون معنا به همین خاطر تبادر می کنه. و لا یقال، گفته نشود آقا این دوره که توضیح دادم، این مباحث رو در اصول فقه مظفرم خونده ای، کیفه یکون و علامه، چجور میشه تبادر علامت باشه، مع توقفی علی العلم، با این چه این تبادر متوقف بر علم به انه موضوع له، علم به این چه این معنا موضوع لهه، و الا علم نداشته باشی اون معنا به ذهن شما نمیاد، چه جاهل صرف به یه لغتی از الفاظ اون لغت هیچ معنایی به ذهنش نمیاد، شما هو واضح. خب از طرف دیگر شما میفرمایید علم به موضوع اون له موقوف بر تبادره، این دور میاد، فلو کان العلم به، اگر علم به معنا موقوفن علی متوقف بر تبادر باشد لداره، دور لازم میاد. این لایقال، این گفته نشود. چرا این گفته نشود؟ فانه یقال، در جواب ما عرض میکنیم الموقوف علیه غیر الموقوف علیه، اونی که متوقف بر علم الموقوف، یعنی العلم الموقوف، ببخشید، علیه یعنی علی التبادر، علمی که متوقف بر تبادره، غیر از اون علمی سیه تبادر بر اون متوقفه، العلم الموقوف على التبادر غیر العلم الموقوف، غیر از علم الموقوفی که تبادر متوقف علیه بر اونه، پس الموقوف غیر از موقوف اون علیه. چرا؟ دوتا جواب دادی. فإن العلم التفصیلی، ما با تبادر به علم تفصیلی میرسیم، پس علم تفصیلی متوقف بر تبادره، علم تفصیلی به کونهی موضوع له، علم تفصیلی به این چه این معنا موضوع له، بله متوقف بر تبادره، اما خود تبادر متوقف بر علم اجمالی ارتکازی است، و هو موقوفون علم الارتکازی اجمالی بهی، به اون لغت، به این چه به کونهی موضوع له، لت تفصیلی به اون علم تفصیلی دیگه متوقف نیست، پس دوری در کار نیست، علم من به موضوع له بودن این معنا متوقف بر تبادره، اما تبادر من متوقف بر علم اجمالیست به موضوع له. این در سایر احوالات روحی هم هست. یه چیزی در خزانه ذهن شما هست ولیکن به حالت التفات و توجه نیست. این حالت توجه و التفات شما متوقف مثلا بر تذکره، یه نفر متذکر بشه این مسئله رو دوباره مطرح کنه. تذکر شما چون او تذکر داد متوقف بر علم ارتکازی و سربسته شماست که قبلا یاد گرفته اید در خزانه ذهن شما انبار شده بود. خب اینجا میدید شما متذکر شدید، من ملتفت شدم، خب یادم اومد. این التفات و تفصیل و به یاد اومدن متوقف بر تذکره، تذکر متوقف بر اون علم ارتکازی که در خزانه غیب شما، در خزانه ذهن شما بود. در سایر امورم این اتفاق میفته. خب این یک جواب. هازا اذا کان المراد بهی التبادر عند المستعلم. این جواب زمانی است مراد از تبادر، تبادر عند المستعلم باشه، یعنی من خودم چه میخوام یاد بگیرم چه معنای حقیقی این لفظ چیه، تبادر خودم مراده. اما اگر اصلا من مستعلم میخوام برم در اون عرب خالص ببینم تبادر چیه، اینجا علمی که من میخوام پیدا کنم متوقف به تبادره، تبادر اون عرب خالص هم متوقف بر علم خودشه. و اما اذا کان المرادو، اما اگر این مراد از این تبادر، تبادر عند اهل المحاوره باشه، اینجا فتغایرو، تغایر بین این دو علم، اصلا این علم مربوط به مستعلمه، اون علم مربوط به اون اهل محاوره است، اهل اون زبانه. تغایر افزه من ان یخفا، واضح تر از این است مخفی بماند. خب تا اینجا بحث تبادر و اون اشکالش رفع شد. فقط یک شرط داشت تبادر، تبادر من حق اللفظ، من متن اللفظ، اون شرط باید لحاظ بشه. هازا ازا فیما لو علم استناد الانسباق لا نفس اللفظ. این تبادر علامت حقیقته جایی که معلوم باشه این تبادر مستند به خود لفظ. انسباق یعنی تبادر، نفس اللفظ یعنی حق اللفظ، بدون قرینه این معنا تبادر میکنه. اما فی محتمل استناده الى قرینته، اما جایی که من نه شک دارم که این معنایی که به ذهن من خطور کرد ممکنه همراه با قرائن لفظیه و مقالیه و مقامیه بود این معنا به من منسبک شد خطور کرد، اما اذا فی محتمل استناد این انسباق الى قرینت، اون موقع آیا میتونم اصالت و عدم القرینه اینجا اجرا کنم؟ پس بگم من حق لفظه، فلا یجدی اصالت و عدم القرینه، اینجا به درد نمیخوره من اصالت و عدم القرینه اجرا کنم. فی کو احراز کون الاستناد الی، در این که این احراز کنم با این اصل استناد به لفظه نه به قرینه، الاستناد الی اللفظ لا الی القرینه. پس این شرط رو با این اصل عملی احراز کنم، اصالت و عدم القرینه. چماقیل، چنانچه بعضی ها این حرف رو زدن، این نمیشه. در قوانین میرزای گمی این حرف رو زد. لعدم الدلیل لا اعتبارها، چون ما اصالت و عدم القرینه در این مقام نداریم الا فی احراز المراد، در جایی که مراد متکلم محرز نیست، نمیدانیم از این کلمه معنای حقیقی قصد کرده معنای مجازی، اونجا اصل عدم قرین اجرا میکنه. میگیم ببینید اگر معنای مجازی قصد میکرد یه معونه زائد میخواست، قرینه باید میآورد، چون قرینه نیاورده اصلم قرینه نیاوردنه، پس معنای حقیقی قصد کرده. اصالت و عدم القرینه فی تشخیص مراد متکلم، نه استناد بعد این چه مراد متکلم رو میدونیم. میدونیم این لفظ این معنا ازش تبادر میکنه، پس مرادش اینه. اما این تبادر من اللفظ او من الگرینه است، اینجا نمیتوانیم اصالت و عدم الگرینه اجرا کنیم. پس فی احراز المراد، لا فی استناد. استناد این انسباق به خود لفظ نه به گرینه، چون به درد ما این میخورد، لاچن اونجا این اصل جاری نیست. بعد علامت دوم رو مرحوم آخوند توضیح میده. ببینید، عدم صحت لفظ و صحت به معنای صحت حمل دیگه، یکی هم صحت سلب. ما قضیه‌ای که درست میکنیم چند نوع قضیه داریم. یه قضیه‌ای داریم میخواییم بگیم که در قضایای حملیه این لفظ با اون لفظ متحده، قضیه حملیه یعنی اتحاد دیگه. خب یه وقت میگیم در مفهوم متحدن، اینو میگن قضیه چه حمل اولیه ذاتی داره. مثلا میگیم الانسان حیوان و ناطق، این یعنی در معنا متحدن، در مفهوم متحدن. یه وقت میگیم نه، این مصداق اونه، در مصداق با هم متحدن، اتحاد مصداقی دارن، اون موقع میگن حمل شایع ثنایی. مثلا میگیم زیدون قائمون، معنای زید، مفهوم زید غیر از مفهوم قائمونه. زید علمون شخصیون، قائم هم مشتق به معنای لهل قیام، من لهل قیام. در هر حال اون مشتقی که بعدم بس خواهیم کرد، بسیط یا مرکبه. معنای مفهوم قائمون غیر از مفهوم زیدونه. پس این قضیه حملیه که اتحاد بین الموضوع و المحمول هست، کجا اتحاد دارن اینها؟ اتحاد در وجود، یعنی یک وجودی که زیده قائم هم هست. این اتحاد در وجود رو میگن حمل شایع ثنایی، اتحاد در مفهوم رو میگن حمل اولیه ذاتی. خب وقتی حمل میکنیم به هر دو اعتبار، خب نتیجهشو میگیریم. اگر حمل در مفهوم، اتحاد در مفهوم، یعنی این با اون هم معناست. اتحاد در مصداق، یعنی این با هم در عالم خارج اتحاد دارن، نشون میده که این لفظ یکی از مصادیق اون معناست. یعنی مبتدا یکی از مصادیق قائمونه، زیدون قائمون، یعنی زید یکی از مصادیق قائمونه. خب پس صحت الحمل و عدم صحت سلب، این معنای حقیقته. بتونیم سلب کنیم، این معنای مجازه. خب همون مشکل بحث ارتکاز و علم تفسیری همینجا هم هست، که من چه میتونم سلب کنم بگم این اون نیست، زمانی که عالم به لغت باشم. پس نیازی نیست دیگه من برم دنبال صحت حمل و عدم صحت علم. من میخوام بگم این وجه الارض سعید نیست یا سعیدون، خب متوقف بر علمه. شما میخواید علم به موضوع اون له رو از راه صحت الحمل و عدم صحت الحمل پیدا کنید. خب صحت الحمل و عدم صحت الحمل هم متوقف بر علمه، اینجا دور لازم میاد، همون تحلیلی چونجا هست. ایشون میگه نه، همون بحث ارتکازی و تفصیلی هم همینجاست. خب اینم راه حل دوم. میفرماید ثم ان عدم صحت سلب اللفظ، سپس اینجا لفظ رو نتوانیم سلب کنیم صحیح نباشد. عن المعنا، از معنا. خب این لفظ و سلب از معنا نکنیم، خب میخوای بجی این علامت این است این معنا موزون لهه، علامت این است این معنا حقیقته. خب چجور میتونی سلب کنی؟ به معناه المعلوم المرتکز و فزن، به وسیله اون معنایی که علم ارتکازی در ذهن هست، اجمالیست. کذالج یعنی مثل تبادر. من یک لفظ به علم اجمالی ارتکازی دارم معناشو، یعنی اون لفظ رو به کار ببرن خزانه ذهن من فعال میشه، اون معلوم ارتکازی میاد به صحنه، با اون علم ارتکازی اجمالی این معنا رو سلب میکنم، میگم این معنا نیست یا این معنا هست. پس سلب نکردن، صحیح نبودن سلب لفظ از معنایی یکون و علامت تکونی حقیقت، این علامت این است این معنا حقیقت در اون لفظ. چما ان صحت سلبهی ان، چنانچه اگر سلب این معنا از اون لفظ صحیح باشد، علامت کونهی مجازن، علامت این است این معنا مجازه فی الجمله. فی الجمله مجازه، چون ما در مجاز بحث خواهیم کرد آیا مجاز داریم یا نداریم. سکاکی یک تحلیلی از مجاز داره که مجاز رو میبره از باب تنزیل، از باب حقیقت ادعایی، چه توضیح خواهم داد. این فل جمله رو زیرش خط بزنید، جلسه بعد توضیح خواهم داد. خب تفصیلش چیه؟ میگه ما دوتا حمل داریم، این دوتا حمل رو البته همراه با اون بحث علم ارتکازی در نظر بگیرید. اون مثالی که من زدم خزانه ذهن، بعضی وقتا خزانه ذهن حالت توجه دارم، حالت التفات دارم، بعضی وقتا نه سربسته است. میگه و تفصیل ان عدم صحت سلب ان، این که نتونیم لفظ رو از اون معنا سلب کنیم، عدم صحت سلب لفظ عن المعنا، یعنی که سلب نتونیم بکنیم، یعنی صحت الحمل علیه، یعنی بتونیم حمل کنیم این لفظ رو بر اون معنا، بگیم این معنا این لفظ رو داره، این لفظ این معنا رو داره. اگر بالحمل الاولی باشه، چه حمل کنیم بالحمل الاولی، اون موقع حمل الاولی ذاتی معیارش چیه؟ الذی کان ملاچه الاتحاد مفهومن، ملاچ حمل اولی ذاتی اتحاد مفهومی است، الانسان حیوان و ناطق. علامت کونی نفس المعنا، این علامت این است این معنا خود معناست، دیگه معنای انسان حیوان و ناطقه. صحت حمل بالحمل الاولی، اما اگر صحت حمل بالحمل شایع باشد، حمل شایع معیارش چیه؟ حمل شایع میگن چون رایج در استعمالات همین حمله، ما حمل اولی زیاد به کار نمیبرن، اون در منطق و اینهاست، حمل شایع حمل این اتحاد در مصداقه. الذی ملاچو الاتحاد وجودن، در وجود متحدن به نحو من انها الاتحاد، اینو بعدن خواهیم خوند. اتحاد صدوری داریم، اتحاد مثلا میگیم زیدون زاربون، این اتحاد صدوریه، یعنی ضرب از زید چون صادر شده عنوان زاربون با زیدون متحدن در وجود. اتحاد غیر صدوری داریم، مثلا زیدون قائمون حلولیه، قیام حلول داره بر زید. انواع اتحاداتی که خواهیم خوند در بحث مشتق فرق نمی کنه، اون هر نوع اتحادی باشته به نحو من انواع اتحاد این علامت چیه؟ علامت کونهی من مصادیقهی، علامت این است از مصادیق اون معناست و افراده الحقیقیه، از افرادشه. وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی زید از افراد قائمه، از مصادیق قائمه. اینجا پس صحت حمل و عدم صحت سلب چه بالحمل الاولی چه بالحمل شایستنایی، اینا علامت اینن که یا معنای معناست یا من مصادیق المعناست، من فرد المعناست یا خود معناست. اگر بالحمل الاولی باشه من فرد المعناست، اگر بالحمل شایع باشه من مصادیق المعناست. برعکسش انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.